پروین گلاب‌آبادی میگوید که من در دفتر مرحوم دهخدا بودم، در باز شد، آقای دکتر جعفر شهیدی اومد تو و گفتش که من میخوام با سات شروع بکنیم، از چی شروع کنم؟ استاد دهخدا فرمود که با صادق هدایت. گفتن صادق هدایت که زنده است، البته تا اینجاش حق با دکتر شهیدی بود، چون در دارالعرف معارف ها و در فرهنگ ها و در کسانی که اسم میبرند هیچ وقت عکس شخصیت هایی که حیات دارن نمیارن، بجز وقتی که ملکه باشن، شاه باشن، رئیس جمهور باشن و عده جایزه اسکار یا نوبل باشن، در اون موقع میارن. بعد ایشون رو که به من گفتش که تو با صادق هدایت دوستی برو، با صادق هدایت صحبت کن، بهش بگو که شرط زندگیشو بنویسه و بده. خب من رفتم باش صحبت کردم، گفتش که زکی، ولش، محلی حرفا نیستم. گفت هرچی اصحاب کردم قبول نکرد، من بایدم به دهخدا گفتم و دهخدا خودش این رو تهیه کرد و در لغتنامه به چاپ رسوند. بعدها که من بایدم شروع کنم و در این شرح زندگی به اصطلاح دهخدا رو بیارم و شرح زندگی صادق رو بیارم، دیدم که این در لغتنامه دهخدا نیست. با دوستم که رئیس نشریات کتابخونه مرکزی بود رفتیم تو انبار دانشکده ادبیات، چاپ‌های متعددی از دهخدا بود ولی این اون تو نبود. منتها چون حرف زدن و صحبت پروین گلاب‌آبادی سند بود، من می‌دونستم که چاپ شده. تا اینکه اینو در پژوهش علوم انسانی دیدم در چاپ اول چاپ شده و در چاپ‌های بعدی شاید حکومت مثلا باش خوب نبوده یا اشکالاتی پیش اومده، در اونجا چاپ نشده. بعد یک روزی رفتم منزل استاد افشار، در اونجا صحبت شد، موضوع رو برشون تعریف کردن. ایشون فرمود سند. گفتم ولی من سندی ندارم، ولی چون آقای دکتر شهیدی در حی حاضر الحمدلله زنده هستن، با ایشون صحبت بکنید. ایشون تلفن رو برداشتن و با آقای دکتر شهیدی صحبت کردن و آقای دکتر شهیدی هم گفتن که درست میگید. و بالاخره این شرح زندگی اونو خود دهخدا نوشت و به چاپ رسید. پس من میتونم که این حرفا کاملا جدا از هم باشه دیگه، هر کدوم مثل یه پاراگراف جدا همه رو درست میشه. ولی به خطر داری نزدیک میکنی. حالا از خانوادم بگم. سال 1357 من با خانم ملیحه فاروق ازدواج کردم و فراز و نشیب‌های زندگی رو با هم پیمودیم. حاصل ازدواج ما یک پسر هست به نام فاران و یک دختر به نام تابان. فاران از تابان یک سال حدود یک سال بزرگتره، اون طراح گرافیک و عکاسی حرفه‌ایه و یک دختر نوزاد داره. تابان و همسرش هر دو دندانپزشک هستند و پسری به نام شایان و پسری به نام کیان دارند که به مدرسه تیسوشان میرند. شایان نوازنده پیانوه و کیان نوازنده سنتور هست. من با این هم بیدم صورتم مرموز نشده؟ گاهی اتفاق افتاده که من پرسیدن که آیا من هم موسیقی ایرانی رو غم‌انگیز دیدم؟ از اونجایی که تخصصی در این حوزه ندارم که بخوام پاسخ بدم، نقل قول میکنم به سخنان دو موسیقیدان برجسته، مصطفی کمال پورتراب و علی تعویدی، درباره غم‌انگیزی موسیقی ایرانی. پورتراب میگوید غم‌انگیزی موسیقی ما نتیجه و مبین ناراحتی های ملتی است که قرنها در برابر تاخت و تاز اجانب پایداری، تحمل و تلاش کرده است. در حالی که برخی عقیده دارن که این ضعف از تکنیکه. پس اگر بخوام تکنیک باشه که بایستی آثار بوزارت در مورد رومئو و جولیت و هملت رو هم تکنیکش رو ضعیف بدونیم. پس نه، مال تکنیک نیست، مال چیزهای دیگری است. خب تجویدی هم درباره علت غمگین بودن موسیقی ایرانی میگوید ما باید اعتراف کنیم که در مملکت ما از دیرباز هیچ هنری به اندازه موسیقی مهجور نبوده و مورد بی‌اعتنایی و گاه مورد اهانت قرار نگرفته است. تنها عده معدودی بودند که به رغم همه مشکلات عاشقانه به دنبال این هنر مظلوم رفتند. زندگی این هنرمندان اغلب با رنج و مصیبت گذشته است، تا آنجا که به دلیل نیش زبان برخی از نابخردان این بزرگان فرهنگ و هنر معنی دقیقه به معنای دقیق کلمه دلمرگ شدند، حتی در 85 سالگی. این شعاری است که همه ما بلدیم که چرا نباید زندگی هنرمند رو به راه باشد. اگر بیمار شد، اگر تنگدست شد، چه باید کرد؟ ولی الان چیزی نداریم، کسی به ما سر نمیزند، کسی اصلا رعایت حال ما را نکرده است. نه من و نه استادان مرا و نه همکاران مرا. هر یک یک طرف افتاده تا اینکه بگویند فلانی هم. هنرمند نمیداند آینده چیست. آن وقت آقایان نظر میدهند که موسیقی ایرانی غم‌انگیز است. ببینی همه درشت درشت نوشتم ها. برای من اتفاقی نوشته، بابام در اومده. اینا رو ضبط کنید، دارم اضافه کنید. پس میتونم بگم به اما اسماعیل مرتاش. یعنی شما خودتون میدید که بلافاصله بعدن
بعد ویدیو حقی میاریم.
آره دیگه. این محبت کنید. من البته میدونم شما تو کارتون استادین، اصلا احتیاج به این حرفا نداره. اما من یه چیزی به شما بگم، یه نصیحتی بهتون بکنم، چون این نصیحت رو من خودم به کار بستم. یعنی من اهل نصیحتم. من وقتی فوق لیسانس شدم 23 سالم بود، با پسرم من میرفتیم، اون اوضاع مادیش بسیار عالی بود. گفت خوشا حرفی نداری بزنی. گفتم چرا؟ من نصیحت کن. بابا نمی کنه. من نصیحتم کن. من درست کن. من چیزی نیستم. با درس کن. حالا دیگه تا حرف بزنی به باباه، بابا تو نمیفهمی، ننه تو نمیفهمی، به خصوص بابا ننه های برنوال. حالا اینجا هم میخوام به شما بگم که من یاد گرفتم از اینا. مثلا تغیزاده، استاد قزوینی یه دفترچه داشتن، ولی همین بود. هر موردی با کار میشدن رو میدوشتن، تا انجام میشد خط بیشتر بشد. میدونی دانشمنده به حافظهشون متکی هن. من حافظم کم نظیره. خدا هیچ کسی با نده. تا بخواید حافظه داده. اصلا علت که این داره خوب میشه فکر کنی همین که یه چیزایی هست که شما یه مثلا حالا این راجع به ازدواج هم یه چیزی هست. مثلا اینو این جمله چون قشنگ بوده، من در 18 سال پیش 20 سال پیش مثلا این کتاب آخری به خانمم تقدیم کردم، اینو نوشتم توش. همین که الان برای شما خوندم. یو یاد اون افتاد، قشنگ ترین جمله بود دیگه. با هم زندگی رو در نول دیدی فلان. اسماعیل مرتاش موسیقیدان، آهنگساز، پایگزار جامعه باربود. نام جامعه باربود به عنوان نمونه بارزی از فعالیت‌های جمعی بزرگترین هنرمندان نمایش و موسیقیدان ایران بود. حتی این موجب شد که در رشته‌های مختلفی مثل فن تئاتر یا مثلا موسیقی الان بزرگانی که داریم دست پرورده اسماعیل مرتاش هستند، که از جمله اونا هستند استاد شجریان و آقای منتشری. پس از سالها تلاش پیگیر پس از سالها تلاش پیگیر مرتاش با تکرار کنم؟ پس از سالها تلاش پیگیر مهرتاش در 1357 انبار جامعه باربود که حاوی البسه های تئاتر و سازهای گرانبها بود به آتش کشیده شد. مهدی ستایشگر میگوید در اربعین 1358 که به دیدار اسماعیل مهرتاش را رفتم او را بی نهایت افسرده و ناراحت دیدم.
خوب ادامه نداره این ماجرا؟
نه اینو این نه دیگه این نوشته. البته یه چیز دیگه ای بود که من اومدم بگم مشورت کردم گفتن این یه شایعه است نیار. میگن این کسی که این آتیش زد یه سیگار فروشی بود که جلوی جامعه باربود بساط پهن کرده بود، هی شهرداری از اذیتش کنه، مهرتاش نمیذاشت اونجا کار کنه. همین که انقلاب شد اون یه پیت نفت آورد اونجا و اونجا رو آتیش زد. ولی گفتم نه
خب نه اگه شایعه.
آره نه از حق گوشتمش نصفت کردم اینجا. حالا به دنبال این که علم مهرتاش رو گفتم میخوام بگم که این کاری که این غلطی که اینا کردند زائیده آدمایی بودند که سنتی عقیدتی بودند، نه جامعه خالص ایرانی. اگه میاد یه دختر اینجا حروم میشه، اینو یه آدمی که خون پاک آریایی در دلش جاری هست نمیکنه این کار رو. درسته؟ این واقعیت هست. در اینجا هم که اینا آمده آتیش زدن، حالا میخوام واروش رو بزنم. بگم اینا این طرف، حالا گفتم، این گفتم، این بلافاصله بعد از این باید بیاد. اونجا گفتم که 1358 می رفتم به دیدنش دیگه. اینجا میگم از سوی حدود 50 سال قبل از این تاریخ در گزارشی که آقای حجازی در روزنامه اطلاعات 1306 شمسی به چاپ رسیده این چنین آمده است: از میدان توپخانه تا میدان حسن آباد که ما پیاده می رفتیم از 16 قهوه خانه صدای صفحات گراموفون می آمد که آهنگ روز از آنها پخش می شد و به هر صورت عبوری می شنیدیم. و این را می رساند که اولین رسانه ارتباط جمعی در ایران صفحات گراموفون است که بین مردم به خوبی جا افتاده بود. و خاطره بلوک زرابی از گذشته هایش دارد مهر تأییدی بر این سخنان است. چند سال پیش منزل معین الدوله مهمان بودم و پس از اینکه ضیافت پایان گرفت به قصد رفتن از آنجا خارج شدم. و چون اتومبیلی که با اون قرار بود مرا به منزل برساند پنچر شده بود، به ناچار آمدیم داخل میدان. منتظر شدیم تا وسیله گیرمان بیاید. در این هنگام ناگهان فقیر ژنده پوش مرا به خود جلب کرد که می گفت آهای خانم، آهای آقا، اینقدر به فکر خودتون نباشید، نگاهیم به من عاجز بکنید، پول عرق منم بدید. خیلی تعجب کردم، زیرا تا آن روز گدایی ندیده بودم که به خاطر عرق خوری گدایی کند. حس کجاوی مرا واداشت که او که فقیری نابینا بود با او صحبت کنم. بالاخره دلم بالش سوخت و پولی به او دادم و رفت داخل مغازه عرق فروشی و لحظه بعد برگشت. از روی کنجکاوی به سویش رفتم و به اون نزدیک شدم و بهش گفتم حالا که مشروبت را خورده ای میخوای چه کار کنی؟ گفت هیچی، حالا میخوام برم قهوه خونه یه دوتای چای دبش بزنم و بعد صفحه قمر ملوک وزیری رو ملوک و یعنی خود من مزور مرزروی میگه ملوک یعنی خود من رو هم گوش بدم و لذت ببرم. نه خوب یعنی این میرسونه که این نمیره آتیش بزنه چون قمر رو دوست داره روحانیزه نوشتن مهر تأییدی است بر این حرف. حالا بعده هاش هم که میخونم بگه خیلی حالا اینو گفتم حالا بخواب چیشی رو ثابت کنم میخوام بگم که اینا همش دست پرورده خود این هاست. این فجایعی که اتفاق میفته حتی به دروغ به دیگران نسبت میدن اینها کار خودشونه. حالا اینا همه رو دارن دلیل میارن. حالا اینم دنباله همونه دنباله همونه بردم که حالا بگم که اینا ما اینا رو دوست داشتیم خارجی اینا رو دوست داشتن همون مزده رو در اون میخوام بیارم میگم علی رغم بیمهری های جامعه سنتی و عقیدتی ایران به موسیقی ایرانی جوامع کشورهای دیگر به موسیقی ایرانی گرایش داشتند و با شنیدن آوای آن فریفتش میشدند. به همین سبب بود که وقتی استاد فرهنگ شریف تارنواز ممتاز به منظور سفری دو ماهه راهی آمریکا شد حدود 20 سال بعد به وطن بازگشت. دو ماهه رفته بود اما 20 سال در آنجا ماند. شریف خود میگوید من به عنوان یک هنرمند ایرانی از جایگاه خوبی برخوردار بودم. مخاطبین من تنها ایرانیان نبودند. موسیقی ما در بین سایر ملت‌ها هم مخاطب دارد به گونه‌ای که اغلب بینندگان کنسرت‌های من آمریکایی و اروپایی بودند. به خاطرم می‌آید که برنامه‌ای در دانشگاه شیکاگو اجرا می‌کردم که آن برنامه با استقبال فراوانی روبرو شد. رئیس بخت شهرشناسی که یک آمریکایی بود نوارهای من را داشت و این خیلی برایم جالب بود. برنامه دیگه هم در دانشگاه مریلند داشتم که تعدادی زیادی از شرکت کننده های خارجی تمایل زیادی برای فراگیری موسیقی ایرانی داشتند. حتی یکی از رسانه های دانشگاهی آنان درباره ساز من بود. مردم اروپا و آمریکا در سالهای اخیر خیلی به موسیقی بشر زمین به ویژه موسیقی ایرانی علاقمند شدند. به گونه‌ای که در دانشگاه‌های معتبرشان کرسی‌های به این موسیقی اختصاص دارد. الان صحبت کردن خوب بود یعنی اشکال نداشت؟
نه خیلی عالی بود.
قابل قبوله. نمی‌خوام تو ذوق بزنه حرف زدنه. اینا که هم زدم خوب اشکال نداره.
اینا خیلی هم بهتون میاد.
جدی؟ آخ چه
شب. خیلی بهتون میاد.
اینو بگم این دو تا بعد میام سر این موضوع. این که اونجا مثلا چطور شد که مثلا این رو مثلا چاپ کرد چیز آقای جعفری چاپ کرد مثلا یکی هم یه چیزی هستش که خیلی جالبه که دکتر ناصرالدین صاحب زمانی اسمش شنیدی؟
دکتر
ناصرالدین صاحب زمانی یکی از بزرگترین روانشناسا و زبانشناسای 60-70 سال پیشه یعنی جزء پیشکسوتاست. این با برادر من تو نظام وظیفه بود. برادر من شاید اول شد شاپور قانون‌گذار بهش یه ساعت انویکتا داد به برادرم. بعد این با اون همکار بود وقت اینا وقت تو میدون اشرت آباد که اینو میدویدن داشت صاحب زبانی عارضه پا داشت نمیتونست بدوه. بعد سر گروپانه سرش داد میداد که مهدی که تو چجوری دکترها گرفته که تو نمیتونی بدوی؟ این دیگه نگفتم خیلی خواستم بیارم اینجا چی میوردم آمزه بود؟ نه اگه وقت میدونی خوبی ها نمید بعد یک شب مربوط به پروفسور باشه بذاره وقتی حرفم تموم شد صحبتم تموم شد خیلی جالبه این برای تو اگه صلاح میدونه بیارم یعنی اگه نمیاری وقت نذارم براش ولی خیلی جالبه
نه بیاری
خیلی جالب میگم برای تو حالا دنبال اونها این حسین ملک دنبال حرفای قبله که میخوام ثابت کنم که خارجی ها علاقه شون محبتشون بیشتر ایرانی هست. الان خوبه اینا شما خوبه؟ نه. استاد حسین ملک سنتور نواز بدجسته که برای شناساندن موسیقی ایران به کشورهای بسیاری سفر کرده است میگوید موسیقی اصیل ایرانی در سراسر دنیا با استقبال جهانیان روبرو شده و هر کس که موسیقی ما را شنیده آن را زیباترین موسیقی دنیا دانسته است. یادم میآید وقتی در دوبلی برنامه داشتم من نشستم و برای گروه نویسندگان و خبرنگاران هنری خارجی ساز زدم و آنها چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که می گفتند این زبان دل انسان است. و یا یهودی منوهین موسیقیدان نامور در کتابی که راجع به موسیقی ایران تألیف کرده می نویسد در فستیوال ونیز هنگامی که ملکه انگلستان موسیقی ایرانی را شنید به مدت یک ساعت سایر برنامه‌ها را به تعویق انداخت و گفت من همین موسیقی ایرانی را می‌خواهم بشنوم. و وقتی که برنامه تمام شد ملکه گفت هیچ موسیقی مثل موسیقی اصیل ایرانی نمی‌تواند مرا به اوج احساس برساند. همه جا من شاهد تأثیر شگرف موسیقی ایرانی بودم. در کاخ امپراتوری ژاپن که همه را تحت تأثیر قرار داد، در فرانسه و در همه جای دنیا. ملک می‌افزاید من در اکثر کنگره‌ها و فستیوال‌های دنیا شرکت کردم و با مدالی که اخیراً دریافت کردم مجموعاً 18 مدال از فستیوال‌های جهانی یه موسیقی گرفتم. نگفته نماند که این کنگره برای من خیلی اهمیت داشت. موسیقیدانان 33 کشور در آن شرکت داشتند. ضمن آنکه عده زیادی هم از گوشه کنار دنیا در آن حضور داشتند. حالا این دوباره اونها اصلا حذف نشه. این دوباره همونه. داره از جبه اهمیت چی میگه؟ ملک میگوید وقتی در این کنگره نوبت به اجرای من رسید و من برنامه خودم را اجرا کردم ادی از هنرمندان مرا بغل کردند و روی سن پایین آوردند و فردای آن روز اعلام کردند که بهترین موسیقی موسیقی ایرانی هاست و جایزه اول کنگره را به عنوان بهترین نوازنده سنتور به من دادند. نگفته نماند که ببخشید من اینجا یه خط جای انداختم و جایزه اول کنگره را به عنوان بهترین نوازنده سنتور به من دادند. هنرمندی از چین نفر دوم در نوازنده از تایوان نفر سوم شد. نگفته نماند که فرامرز پایور هم برای موسیقی ایرانی در طی سالها به کشورهای بسیاری سفر کرده. حالا اینو حالا دونه دونه دارم تعریف میکنم از یه آدم. دونه دونه دارم عده زیادی رو تعریف میکنم از یه آدم دارم تعریف میکنم. حالا در اینجا من میخوام حالا اینو بگم. در جشن‌های کنگره فردوسی در سال 1313 فرصت بسیار مناسبی به حبیب سمایی داد که خود را به طبقه ممتاز ایران و ایران شناسان که از اکناف آدم گرد آمده بودند معرفی کنند. من اشتباه خوندم، گفتم آدم و آدم خوندم، آدم گفتم.
اگه میخوای یه بار دیگه بگی، یه بار دیگه بگی،
جشن‌های کنگره هزاره فردوسی در سال 1313 فرصت مناسبی به دست حبیب سمایی داد تا خود را به طبقه ممتاز ایران و ایران شناسانی که از اکناف عالم به ایران آمده بودند معرفی کند. و در نمایشی که احتمالاً رستم و سهراب که از طرف مجلس دیوان فکری و همه دهقان ترتیب داده شده بود حبیب با سنتور خود و آواز ملوک زرابی شرکت کرد و توجه همه را به ساز خود جلب کرد. به طوری که تا ایران شناسان در ایران بودند حبیب را رها نکردند. شب می‌خواستند آوای ساز حبیب را بشنوند. شب می‌خواستند آوای ساز حبیب را بشنوند. شبی که از ایران شناسان پذیرایی می‌شد، آنچنان ارکستر جلب توجه کرد که ابتدا همه آنها مداد کاغذ به دست گرفته شکل سازهای ایرانی را روی کاغذ می‌کشیدند و بعد به طوری آهنگ‌های ایرانی و اشعار حافظ و خیام آنها را تحت تأثیر گرفته بود که میز و صندلی را به کنار زدند، روی زمین نشستند و از رئیس تشریفات خواهش کردند که خانم زرابی برای آنها اشعاری از خیام بخواند و آنها هم گوش بدهند. و بالاخره ساعت 4 بعد از نیمه شب آنها را با هزار نیرنگ و افسون از سالن خارج کردند. هنگامی که یهودی منوهین، موسیقیدان بزرگ و ویولن نواز آمریکایی، به دعوت هنرهای زیبا به ایران آمد و با اسدالله ملک دوستی پیدا کرد، او را برای فستیوال‌های جهانی هنگامی که یهودی منوهین، موسیقیدان بزرگ و ویولن نواز آمریکایی به دعوت هنرهای زیبا به ایران آمد و با اسدالله ملک دوستی پیدا کرد، او را برای فستیوال‌های جهانی به اروپا برد. از جمله فستیوال اول او در کاخ وینستور لندن است که به همراه منوهین یک کوارتر اجرا کردند و همچنین به اتفاق حسین تهرانی در کاخ بوکینگهام به لندن در حضور ملکه برنامه داشتند. قبل از انقلاب قرار بود منوهین با ارکستری که در لندن دارد و در زمینه موسیقی ایرانی و هندی کار می‌کند، ملک را هم دعوت کند که با هم کار کنند که با پیش آمدن انقلاب به تعویق افتاد. ملک اصرار می‌دارد که منوهین همیشه به من می‌گفت و سال‌ها مطالعاتم را از بین بردی. تو سال‌ها مطالعاتم را از بین بردی. زیرا هندی‌ها هر چی دارند از شما دارند. اما موسیقی ایرانی از نگاه دیگران، رابیندرانات تاگور، شاعر و فیلسوف هندی، میگوید ایران را با موسیقیش شناختم. نظیر این موسیقی را با این همه وسعت و زیبایی در هیچ کجای دنیا ندیده‌ام و نشناختم. هنری ماسه، ایرانشناس فرانسوی، موسیقی ایرانی همانطور که منشأ موسیقی مشرق زمین است باید روزی موجب افتخار ایران باشد و این همان روزی است که موسیقی ایرانی جانشین موسیقی تمام دنیا شود. جان دورینگ، موسیقیدان فرانسوی که 9 سال در ایران زندگی کرد و تزش راجع به عرفان موسیقی در دکترا نوشت، او میگوید موسیقی ایرانی متعلق به همه بشر است. این را هم بگویم که در سالهایی که کار به کار پژوهشگران معاصر ایران اشتغال داشتم، با برخی از فرهنگ‌ها و دارتون معارف‌ها هم همکاری می‌کردم که از جمله آنها ارائه متن‌های بسیار به دارتون معارف ایرانیکا، ارائه بیشتر از 800 متن به دانشنامه دانشگستر و همچنین بیش از 4000 متن برای کتاب شناسه شاعران، نویسندگان و دانشمندان ایران و همچنین ایران شناسان، تاریخ نگاران و باستان شناسان ایرانی خارجی بود که با عنوان مجموعه ایران فرهنگی انتشار یافته است. گفتنی است که در تمام این آثار منتشره از این همکاری یاد شده است. در اینجا بی‌مناسبت نیست که نگاهی داشته باشم به عکس‌های فراوان کتاب چهره‌های موسیقی ایران معاصر و تلاشی که برای دستیابی آنها در اینجا بی‌مناسبت نیست که اشاره‌ای داشته باشم به عکس‌های فراوان کتاب چهره‌های موسیقی ایران معاصر و تلاش‌هایی که برای دستیابی به آنها به عمل آمده است. از مهمترین ویژگی‌های این کتاب عکس‌هایی است که در لابلای آنها به مقدار متنابهی به صورت عکس‌ها به صورت سیستماتیک آمده‌اند که هر عکس انتخاب شده در صفحه‌ای از کتاب قرار می‌گیرد که به مطلب آن صفحه همخوانی دارد. برای تهیه عکس‌ها پس از خاتمه کار کتاب پژوهش‌های معاصر خانم منا فهیمیان و آقایان فاران اتحاد و جلال محمودی این کار پرزحمت را به عهده گرفتند و شروع به جمع آوری عکس ها کردند و بیش از 2000 عکس تدارک دیدند که از آنان ممنونم و ناگفته نماند که پس از خاتمه کار کتاب پژوهشگران معاصر ایران خانم منا فهیمیان، فاران اتحاد و جلال محمودی این کار پرزحمت را به عهده گرفتند و شروع به جمع‌آوری عکس‌ها کردند و بیش از 2000 عکس تدارک دیدند که از آنان ممنونم. ناگفته نماند که عکس‌ها دو دسته هستند. دسته اول آنهایی هستند که از نشریات مختلف اهم مجله، روزنامه، کتاب، فصلنامه انتخاب شدند که با قرار گرفتن در کتاب در زیر عکس، در زیر هر عکس دقیقا منبع آن ذکر می شود. دسته دوم عکس های کم نظیر و بی نظیری هستند که آنها را بستگان، نزدیکان و دوستان موسیقیدانان با گشاد دستی در اختیار ما قرار دادند که در زیر هر عکس به جای مشخصات منبع نام اهدا کننده می آید. تهیه این قبیل عکس ها با فاران بود و در این جریان در حدود بیش از 2000 عکس جمع آوری شد. من قبلا تکرار کرده بودم اینا؟
نه
دیگه بیش از من اونجا تکرار کرده که بیش از 2000 عکس جمع آوری کرده. این بعدا درست میکنه خودتون؟
خب باشه. این بخشش میخواید این تو این فصل اول باشه یا الان که گفتید کدومش رو حذف کنیم؟ همین الان رو حذف کنیم؟ کدوم باشه کدوم نباشه؟ اینو فقط من بگی؟
ببینید علت این که من
ایرادی نداره دو جا آوردید
اشکال نداره؟ اینه پس خودت هر کی احساس میتونی شما هر چی صلاح دیدی دیگه آها میدونید چرا من ولی که دیدم اونجا من اگر به اون صورت بعد مثلا ناخودآگاه این رو دو تا آوردم یعنی اونجا که آوردم یهو دیدم هم به بالایی میخوره بالای اون هم به بالای این بره. روی حسابو که قاطی کردم مال اینه
باشه.
حالا اشکال هر دوش خوب هر کدوم صلاح بده
استفاده
میکنیم
از هر دوش
فاران با بکارگیری از شوی فاران با بکارگیری شیوهی روشمند و علمی عکس‌های جمع‌آوری شده را به صورت آرشیوی جامع درآورد که عکس‌های مورد لزوم هر جلد امیان آنها انتخاب می‌شوند و حتی تاکنون از یک عکس هم با آدرس اینترنتی مورد استفاده قرار نگرفته است. شناسایی عکس ها را شخصا انجام دادم و مسئولیت آن را به عهده گرفتم. به این ترتیب این کتاب نه تنها از نظر نوشتاری بلکه از نظر تصویر نیز کتابی مرجع و قابل اطمینان به نظر می آید که در ایران بی سابقه بوده است و برای نخستین بار به این صورت ارائه شده است. در اینجا با فاصله میگم که بتونید چیزش کنید. در اینجا بر خود فرض میدارم شخصیت‌های ارجمندی که با اراده عکس‌ها اهدایی ما را یاری کردند سپاسگزار باشم. خانم‌ها هما گلگلاب، شیرین ادیب، زری تجویدی، نسیم سایلهی، پروین صالح، نجمه تجدد، منصوره رضایی، حاله لشکری و خانم مشتبه میرزاده. آقایان شهرام ناظری، ویژن کامکار، بهروز مبصری، محمد رضا ژاله، محمد رضا کسایی، محمد علی کیانی نژاد و احمد ابراهیمی. خوب بود؟ آره. حالا من اینا دونه دونه میگم، شما در اینها چک بکنم. من میگم چون خودم اینا رو می‌نویسم، نمی‌دونم اینا رو همه رو دادم به شما یا نه. این سه چهار تا رو دادم. صفحه که عکساشونو بعد برام
بفرستن.
بله بله.
خب آقای اتحاد، مصاحبه امروزمون تموم شد. من قطع کنم.
بله بله.